عدل و عشق بورزد، تصمیم گرفته که به جبران مجسمه یاد بودی برای او بسازد تا وقتی که مانچا زنده است در باغ خانه‌اش از دیدن آن لذت ببرد. و بعد از مرگش آن را به صورت یاد بود بالای سنگ قبرش بگذارند. پیرمرد در نور ماه که داشت بالا می آمد مشغول تکمیل حالت صورت فرشته بود. و در این بین مانچا مرا برد که کلبه‌اش را از زیر زمین تا انباری زیر سقف نشانم بدهد. ضمن این کار به زمزمه برایم تعریف کرد که چطور زمانی فرشته‌ای بر او ظهور کرده بود و مانچا در اطاعت از امر فرشته با یک کارگر ساختمانی طرح پیوند ریخته تمام پسندازش را صرف خرید قطع زمینی در جنگل کرده بود. بعد این کارگر ساختمان پی و پایه خانه‌ای را در جنگل برایش حفر کرده بود. و دوتایی در این بین در خیمه‌ای می‌خوابیدند. بعد مانچا این مرد را ترک کرده و با کارگر آجرکار طرح دوستی ریخته. و با هم در آن خیمه می‌خوابیدند و این کارگر دیوارهای خانه را برایش بالا برده بود. پس از آن مانچا نجاری را به زندگی خودش راه داده بود که برایش کارهای نجاری و ساختن در و پنجره‌ها را به انجام رسانده و در این حال شریک بستر او شده بود. بعدش او را هم مانچا بیرون انداخته و جایش را به لوله کشی داده بود. لوله کش در همان بستر نجار می‌خوابیده و ضمناً کارهای لوله کشی تمام خانه را انجام داده بود. جای لوله کش را پس از اتمام کارش سقف‌کار و شیروانی ساز گرفته بود که ضمن برخورداری از لطف خصوصی مانچا سقف خانه را ساخته و مرتب کرده بود. این آقا هم جایش را به یک گچبر سپرده که روزها دیوار و سقف خانه را گچکاری و صاف و سفید می کرد و شبها از مهر مانچا بهره می گرفت. این شخص هم جای خود را به مبل و صندلی ساز واگذار کرده بود که در ازای استفاده از بستر مانچا برایش اسباب و اساسیه چوبی خانه را ساخته بود. خلاصان که مانچا بدون کمترین وسیله و سرمایه‌ای به جز یک بستر و یک هدف مشخص برای خودش خانه ای ساخته بود. حالا هم با هنرمندی طرح پیوندی ریخته بود که عشقش هر چند افلاطونی چنان پرشور بود که ساختن مجسمه‌ای از مانچا را به شکل فرشته‌ای به عهده گرفته بود تا ما را به نقطه‌ای که از آن آغاز کرده بودیم بازگرداند و دایره زندگی مانچا را تکمیل کند. در این موقع لباس کار آبی آسمانی آمیخته با نور مهتاب که نامرئی می‌نمود همراه دمپایی‌های سفید از نردبان به زیر آمد. پیرمرد پایش که به زمین رسید، دست مرا گرفت و گفت که مانچا همه چیز را برای او تعریف کرده بود. و این زن فرشته الهام اوست و چنان قدرت خلاقانه‌ای به او بخشیده که حالا دیگر می‌تواند کار قادر متعال را به انجام برساند و مانچا را به فرشته‌ای مبدل سازد. باری با آخرین قطار به پراگ برگشتم. به خانه رفتم و مست همان طور با لباس بر بسترم زیر سایبان دوتون کتاب دراز کشیدم. فکرم متوجه مانچا بود که بدون آنکه خودش بداند به چه چیزی تبدیل شده بود که به خواب هم نمی‌دید، که به حدی دست یافته بود که هیچ کس را به آن دسترسی نبود. من اینکه تمام عمر به انتظار دریافت نشانه عنایتی کتاب خوانده بودم هرگز از بالا کلامی نشنیده بودم، ولی مانچا که همیشه از کتاب نفرت داشت به چیزی تبدیل شده بود که مقدر بود که باشد، به فردی که دیگران در بارش کتاب می نوشتند و مهمتر از آن با بالهای سنگیش به اوج پرواز خیش رسیده بود. وقتی که داشتم عازم می شدم این بالها مثل دو پنجره روشن در قصری به سبک آمپیر در دل شب می درخشیدند. این دو بال او را به حدی بسیار دورتر و بالاتر از داستان عاشقانه ما رسانده بود. بالاتر از حد روبانهای آلوده و فضلهی که او بر اسکیش با خود به همراه آورده بود و با آن در برابر هتل رنر در پای تپه های قله طلایی رژه رفته بود.
7
35 سال است. زیر دستگاه پرس هیدرولیک کاغذ باطل روی هم میکوبم و هرگز به خواب هم نمیدیدم که این کار را بشود جور دیگری انجام داد. تا 3 روز بعد از دیدارم با آن دستگاه عظیم پرس در ناحیه بوبنی به سر کار که آمدم، دیدم آنچه به خواب هم نمیدیدم به تحقق پیوسته. 2 کارگر جوان از گروه بریگاد کار سوسیالیستی را در محوطه کارگاه دیدم. با همان دستکش‌های نارنجی و لباس کار آبی تا بالای سینه. بندها از سر شانه رد شده و زیرش بلوز یقه بسته سبز و کلاه نارنجی آمریکایی بر سر. انگار که خیال شرکت در مسابقه بیسبال را دارند. رئیسم با جست پیروزمندانه‌ای آنها را به زیر زمین من هدایت کرد و دستگاه پرس را نشان داد و آنها در یک چشم برهم زدن برقه کاغذ سفیدی روی میز من پهن کردند که بساط بطری شیر و غذایشان را روی آن بگذارند و همچه که انگار 100 سال است دارند در اینجا کار می‌کنند شروع کردند و من حقیر و از رو رفته و ملتهب آن گوشه ایستادم و نگاه می کردم. و در ته دل و با تمامی وجود می دانستم که هرگز نمی توانم خودم را با این وضع تطبیق بدهم. و حالتم درست حالت آن گروه راهبانی است که وقتی فهمیدند که کوپرنیک سلسله قوانین غذایی را متفاوت با آنچه قبلاً رایج بود، کشف کرده و به موجب این قوانین کره زمین دیگر مرکز کائنات نیست. عاجز از تصور کائنانی متغایر با آنچه تا آن زمان و با آن و در آن زیسته بودند، دست جمعی دست دست خودکشی کردند. رئیسم به من گفت که بروم و حیات را جارو کنم. یا در زیر زمین به آن دو کارگر کمک کنم یا اصلا دست به هیچ کاری نزنم. چون که از هفته بعد باید بروم و در چاپخانه ملانتریخ کاغذ سفید بسته بندی کنم. همین. ناگهان دنیا در نظرم تیره و تار شد. من اینکه 35 سال کاغذ باطل بسته بندی کردم، من اینکه بدون تصور ناقافل رهانیدن کتابی زیبا همچون موهبتی از میان زباله‌های مکروه زندگی برایم محال بود. حالا باید می‌رفتم و کاغذ پاک و پاکیزه سفید و دست نخورده و بیروح بسته‌بندی می‌کردم. این را که شنیدم مات ماندم. از پا در آمدم و روی اولین تله زیر زمین نشستم. دست هایم بین دو زانو آویخته، لبخند مبهمی بر لب، چشم به آن دو کارگر جوان دوختم. آنها تقصیری نداشتند. این کاری بود که به عهده‌شان گذاشته بودند و خرج زندگیشان از آن می گذشت. نگاه می کردم که بیل بیل کاغذ باطل در تبله پرس می ریزند و پشت هم دکمه های سبز و سرخ را می زنند و من از ته دل آرزو می کردم که دستگاه هم به اعتراض از کار بیفتد، مریض شود یا با تظاهر به بیماری گیر کند. ولی نه. پس مثل جوانهای شاداب و سرحال با منتهای سرعت دنگ دنگ می کوبید و کار می کرد، جوری که خواسته باشد به من دهنکجی کند. پرس به من نشان داد که تنها در زیر دست کارگردهای بریگاد کار سوسیالیستی دارد جوهر و قدرت واقعی خود را نشان می دهد. عاقبت ناچار شدم اعتراف کنم که این دو جوان طی 2 ساعت جوری کار می کردند که انگار 100 سال است به این کار اشتغال دارند. کار را بین خودشان قسمت کردند. یکیشان رفته بود بالا توده کاغذ ها که بتواند راحت تر باطله ها را به پایین سرازی کند و دیگری به کار پرس می رسید. جوری که ظرف 1 ساعت 5 تا بسته بزرگ کاغذ باطله درست کردند. هر چنگاه یک بار هم رئیسم از بالا از دهانه سوراخ سقف به پایین خم می‌شد و با ژست مبالغ شده‌ای برایشان کف می‌زد و با گوش چشمی به من خطاب به کارگرها می‌گفت آفرین، هزار آفرین، و به روسی اضافه می‌کرد مولود تسی، و سر به زیر می‌انداختم و دلم می‌خواست از جا بلند شوم و بروم، ولی از زور شرم این بساط و دلنگ دلنگ ماشینی که اعلام می‌کرد کار به زودی به اوج می‌رسد جوری کرخ شده بودم که پاهایم هم از من اطاعت نمی‌کردند. درست در همان لحظه ناگهان کتابی از داخل چنگال دو شاخه به درون تبله افتاد و من از جا بلند شدم و این کتاب را از تبله درآوردم و جلدش را با پیشدینه لباس کارم خشک کردم و مدتی آن را به سینه فشردم. مثل مادری که بچه‌اش را به سینه می فشرد. مثل کتاب انجیل که مجسمه یان هوس در وسط میدان شهر کولین بر قلب خود نهاده و چنان می فشارد که انگار می خواهد آن را له کند. کتاب را به سینه فشردم و کتاب با تمام سردی جلدش مرا گرم کرد. نگاهی به آن دو کارگر انداختم و کتاب را جوری در دستم گرفتم که نبینندش. ولی آنها متوجه من نبودند و من تمام قدرتم را جمع کردم و نظری به جلد کتاب انداختم و دیدم بله، کتاب زیبایی است. شرح اولین پرواز تنهای چارلز لیندبرگ از روی اقیانوس است به قلم خود او. و فکرم مثل همیشه فوراً رفت پیش فرانسیشک اشون، مولی کلیسای تثلیث مقدس که تمام کتاب‌ها و مجله‌های مربوط به پرواز را جمع می‌کرد، چون که سفت و سخت عقیده داشت که پیش از ایکاروس اولین پرواز را عیسی مسیح انجام داده. با این تفاوت که ایکاروس در دریا سقوط کرده بود، ولی مسیح با قدرتی معادل راکت اطلس که می توانست سفینه‌ای به وزن 180 تن را در مداری به ارتفاع 200 کیلومتری کره زمین قرار دهد، به فضا پرواز کرده و تا به امروز دارد گرداگرد خطه سلطنتی زمینی خودش می گردد. به خودم گفتم که برای آخرین بار در آزمایشگاه میکروبیوتیک فرانسیشک اشتوم با این روایت اولین پرواز لیدنبرگ از روی اقیانوس به دیدار این آدم می روم. و بعدش دیگر خداحافظ خوشبختی های کوچک. گیج در گذر از حیات کارگاه به رئیسم برخوردم که گل از گلش شکاف بود و داشت دخترک فروشندهی به اسم هدویچکا را وعد می کرد. اول وابسته کاغذ باطلهی که دخترک آورده بود و بعد بدون کاغذ. این آدم عوض به شو نبود. شوقی که من نسبت به کتاب های کهنه داشتم، این مرد به دخترهای جوان داشت. کارش هم مدام وعد کردن آنها بود. اول با کاغذ و بعد بی کاغذ. بعد هر کدام از دخترها را در دفترچه یادداشت کرده بود و حتی جلوی چشم غریبه ها با این دخترها لاس می زد. کمرشان را می گرفت و بلندشان می کرد و می گذاشتشان روی قفان، طوری که خواسته باشد ازشان عکس بگیرد. هر دفعه هم برایشان مدتی از طرز کار قفان مارک بریکل داده سخن می داد و در همین حال به کمر و سینهشان دست می کشید. موقعی هم که می خواست طرز کار قفان را نشانشان بدهد، می رفت و پشت سرشان می ایستاد. مثل الان که پشت سر هدویچکا ایستاده بود. و دست ها را دو طرف کمرشان می گذاشت و بینی را به گیسوان دخترک می چسباند و با اشتیاق بو می کشید. و با چانه رو به صفحه قفان نشانه می رفت. بعد می پرید پایین، کلید قفان را می زد و به دخترک تبریک می گفت که بعد اضافه نکرده. و بعد از یادداشت کردن نتیجه وزن کشی باز دست به کمر دخترک انداخته کمک میکرد که قفان پایین بیاید. بعد میگفت حالا نوبت دخترک است که او را وزن کند و موقعی که دخترک داشت این کار را میکرد او مثل گوزنی فهل آمده خورناس میکشید و بعد هم دخترک وزن او را بر کناره دری که هیچ وقت باز نمیشد یادداشت میکرد. از حیات کارگاه خارج شدم و خودم را به آفتاب بیرون رساندم. ولی بیرون جز تیرگی چیزی نمی دیدم. به کلیسا رفتم و به فرانسیشک اشتون برخوردم که داشت نرده های محراب را با پشت سیمی برق می انداخت. جوری که بدنه یه لوکوموتیوی را جلا بدهند. پیدا بود که حواسش جای دیگری است. این آدم هم در زندگی بد آورده بود. دوست داشت برای روزنامه‌های محلی اخبار حوادث ناگوار جزئی را بنویسد. خبر شکستن دست و پای افراد و از این قبیل. تخصصش گزارش صبح دوشنبه، زد و خوردهای جمعی و شورش‌های منتهی به هفروت شدن و از سر بیمارستان یا کلانتری در آوردن بود. و آرزو داشت که فقط به این کار بنوشتن برای نشریه‌های کلام چک و عصر فراگ ادامه دهد. ولی پدرش که متولی کلیسا بود مرد و کارش به گردن او افتاد. با وجود این از تجسم زد و خوردهای دست جمعی مستانه در کله خودش دست بر نداشت. هر موقع هم قدری بیکار می شد می پرید و می رفت به اتاقش در اقامتگاه شیش و در مبل مرصع اسقف می نشست و هرچند هواپیما و هواپیما سازی به دستش می رسید می خواند. دلیستایی از کتابهای مربوط به پرواز را جمع کرده بود. موقعی که کتابی را در زیر زمینم پیدا کرده بودم به دستش دادم، طوری دست‌ها را به هم مالید و لبخند زد که فهمیدم این کتاب را در کتابخانه خودش نداره. نگاهی پر از علاقه و امتنان به من انداخت و من باز حس کردم که روزها شادی‌های کوچک زمینیم به پایان رسیده. که دیگر نمی‌توانم هدیه‌ای برای آنشیک اشتوم برمقام بیاورم. در آن حال که در پناه دو فرشته با بالهای لخت آویخته از زنجیری بر فراز محراب ایستاده بودیم، کشیش با قدمهای بی صدا به درون آمد و به لحن خشکی به فرانشیک گفت که برود به لباس مخصوصش را بتن کند، چون که مراسم آخرین عشا بر بالین یک میت را در پیش رو دارد. باز به آفتاب بیرون برگشتم، در برابر محراب و محل زانو زدن کلیسای تادئوس مقدس مدتی ایستادم. یادم افتاد که در گذشته چطور گاهی به اینجا می آمدم و دعا می کردم که تادئوس مقدس به درگاه باری تعالی برای من شفاعت و کاری بکند که این کامیون های وحشتناکی که برای ما از قصابخانه کاغذ باطل‌های خون‌آلود می آورند در روزخانه ولتاوا چپه شوند. یادم آمد که دوست داشتم که ستاره‌ای به کلاهم بچربانم و در اینجا زانو بزنم و از اطراف بشنوم که ثروتمندهای سابق در گذر از کنار به حجاب می‌گویند خیر و برکت برگشته. خوب شد. طبقه کارگر باز با مذهب آشتی کرده است. همانطور که کلاه را تا روی ابرو پایین کشیده در آنجا ایستاده بودم، ناگهان به فکرم رسید که چرا یک بار دیگر این عمل را امتحان نکنم؟ چرا زانو نزنم و از پیشگاه تادئوس مقدس باز معجزه‌ای طلب نکنم؟ چون که فقط معجزه‌ای می‌توانست که زیر زمین و دستگاه پرس و کتاب‌هایی را که بدون آنها زندگی برایم بی‌معنی بود به من برگرداند. درست یک لحظه پیش از آنکه زانو بر زمین بزنم به کی پیدایش شد؟ پروفسور استاد زیبایی شناسی مثل همیشه قدر گیج با دو شیشه عینکی که مثل ته استکان در آفتاب برق می‌زد و کیفی که مثل همیشه در دست داشت. چون در آن لحظه کلاه سرم بود، مرا به جای رئیسم گرفت و پرسید جوانت چطور است؟ سر کار است؟ لحظه فکر کردم و گفتم امروز سر کار نیست. گفت یا پیغمبر مریضی چیزی که نشده؟ گفتم نه مریض نشده، ولی باید رکورات به شما بگویم که دیگر از مقاله های روته و انتقاد های ایگل میلر خبری نخواهد بود. بعد کلاه اثر برداشتم و پروفسور که از وحشت چیزی نمانده بود پس بیفتد با اشاره به من داد زد. یعنی شما هم آن پیرمرد هستی و هم آن جوان؟ و من باز کلاه بر سر گذاشته نقابش را تا روی ابروها پایین کشیدم و گفتم درست است. دیگر از مجله های سیاست ملی و اخبار ملی هم خبری نیست. فهمیدید؟ مرا از زیر زمینم بیرون کردند. این را گفتم و راه افتادم. به طرف ساختمانی که 35 سال درش کار کرده بودم. پروفسور هم دنبال من می آمد و گاهی می دلد و از من پیش می افتاد و آستینم را می گرفت و می کشید. بعد دست کرد و یک اسکناس 10 کرونی و بعد 5 کرونی که به دستم گذاشت. من به تلخی گفتم برای این است که بهتر جستجو کنم؟ و پروفسور شانه های مرا دو سو چسبیده و از پشت عینک ته استکانیش با چشم های درشت شده مثل چشم اسب به من نگاه کرد و زیر لب گفت بله، برای آن که بهتر بگردید. گفتم بگردم دنبال چی؟ و او مبهوت به نجوا گفت دنبال شاید یه جو شانس. گفت و تعظیمی کرد و اول چند قدم به عقب برداشت و بعد برگشت و چنان تیز رفت که انگار از محل وقوع حادثه ناگواری می‌گریزد. وارد محوطه شدم و از دور صدای دلنگ دلنگ پرسم را مثل زنگوله سوشمهی در مراسم سرمست یک عروسی شنیدم و دیدم که نمیتوانم جلو بروم. دیدم که دیگر نمیتوانم به پرس خودم حتی نگاه بکنم و باز به خیابان برگشتم. در خیابان زیر نور خیره کننده آفتاب ایستادم. نمیدانستم به کدام سمتی بروم. از تمام آن کتاب‌هایی که بهشان سوگند خورده بودم، در این لحظه نیاز حتی یک عبارتشان به کمکم نیاورد. باز پاهایم مرا به سوی کلیسای تادئوس مقدس کشانید. در محل عبادت به زانو در آمدم و سرم را میان دو دست گرفتم. انگار در این حال خوابم برد. و به رویا و عالم هفروز فرو رفتم یا از این جفای روزگار کمی به کلم زد. چون در همان حالتی که زانو زده و چشمانم را با دو دست پوشانده بودم، دستگاه پرس خودم را دیدم که افعادی غول‌آسا پیدا کرده. از این ترین همه پرس‌های عالم شده، با چهار دیواری چنان هیولا که تمامی شهر پراگ را در خود جا داده. و خودم را دیدم که دارم دکمه سبز را می‌زنم. دکمه را زدم و دیدم که پرس مثل یک سد آب بند دارد به حرکت در می آید. و ساختمان ها مثل اسباب بازی، مثل همان موش ها در پرس قدیمی هم فرو می ریزند. و دیواره های پرس را دیدم که پیش می آیند و همه چیز را از سر راه خودشان بر می دارند. از نقطه دور و بالا مرکز شهر را دیدم که مثل همیشه زندگی در آن جریان دارد. هر چند حومه شهر داشت در دهان عظیم پرس بلعیده می شد. و همینطور که چهار دیوار پرس از همه طرف و یک زمان به سوی قسمت اصلی و مرکزی شهر پیش می آمد، استادیوم ها و کلیسا ها و ساختمان های دولتی بر خیابان های عریض و خیابان های باریک فرعی را دیدم که فرو می ریزند. هیچ چیز نمی توانست از چنگ پرس آخر زمانی من سالم بدر رود. قصر پراگ را دیدم که فرو ریخت. گنبد طلایی بالای موزه ملی در هم شکست و آب رودخانه ولتاوا بالا آمد. پرس چنان قدرتی داشت که شهر پراگ انگار که از کاغذ ساخته شده باشد. دیواره ها با رم کردن آنچه از بین برده بودند، هرچه پیشتر می آمدند، بر سرعتشان افزوده می شد. خودم را در آن حال که کلیسای تثلیث مقدس داشت، بر سرم خراب می شد دیدم. یعنی ندیدم، حس کردم که دارم با آجر و الوار و این قسمت پیشین محراب در هم و بر هم فشرده می شدم. و بعد دیگر فقط می توانستم صداها را بشنوم. صدای ترامواها و اتوبوس هایی را که در هم می شکستند. دیواره ها جلو و جلوتر می آمدند ولی هنوز بین بقایای ویرانه ها و لابلای آت و آشغال جا بود. هنوز لای ویرانه ها هوا بود تا اینکه دیواره ها به هم برآمد و هوا با صدای فسفسی از بین دیواره ها گریخت و بالا رفت و با آخرین زجه انسانی در هم آمیخت. بعد من سر برداشتم. یک بسته‌بندی عظیم دیدم بر دشتی مسوک. یک مکعب، هر بعدش 500 متر یا شاید بیشتر، که تمامی پراگ درونش فشرده شده بود، که خود من هم درونش فشرده شده بودم. خودم با تمام افکارم و تمام کتاب‌هایی که در عمرم خوانده بودم و تمام زندگیم، من و افکار و زندگی و کتاب‌هایم در این بسته‌بندی عظیم چیزی جز موشی ناچیز، ریزترین موش آن زیر زمین نبودیم که با کاغذهای باطله زیر دست کارگرهای بریگارد کار سوسیالیستی در آن زیر زمین له و لورده شده بودیم. چشم که باز کردم، با حیرت دیدم که در برابر محراب تادئوس مقدس زانو بر زمین زدم و مدتی مات به ترکی که در چوب تکیه‌گاه روبرویم بود خیره شدم. بعد از جا برخاستم و نگاه کردم به اتومبیل‌هایی که می‌گذشتند و نوار سرخی که عبور بدنه ترامواها به جا می‌گذاشت و سیل آدم‌ها که جاری بود. سیل آدم‌ها در خیابان اسپالنا هیچ وقت بند نمی آمد. همهشان شتابان به طرف خیابان نارودنی و میدان کار یا بالعکس در حرکت بودند. و جا برخواستم و به دیوار ساختمان اقامتگاه کشیش تکیه دادم که تعادلم را حفظ کنم. بعد از در ساختمان فرانکشتن اشتورم خارج شد. مثل همیشه لباس رسمی پاکیزه به تن داشت، حتی کراوات زده بود. از پله ها با وقار تمام پایین آمد و مثل همیشه پیش آمد و تعظیمی کرد و گفت: جناب عالی، آقای هانتا هستین؟ و من طوری که انگار در حیات کارگاه باشم مثل همیشه گفتم: بله، بنده هانتا هستم. که در این موقع او پاکتی به دست من داد، تعظیمی کرد و راه افتاد که به اتاقش در اقامتگاه کشیش برود و لباس عوض کند، چون که مثل همیشه وقتی به او کتابی می دادم که به درد کتابخانه‌اش می خورد، می رفت و کت فراکش را می پوشید، یقه آهاری می بست، کراوات می زد تا به این عمل تحویل دادن نامه به من جنبه رسمی داده باشد. پاکت را که باز کردم، دیدم که مثل همیشه بر یک ورقه کاغذ یا سر کاغذ آزمایشگاه میکروبیوتیک فرانشتک اشتورم نوشته است: آقای عزیز، به نام آزمایشگاه میکروبیوتیک فرانشتک اشتورم از شما به خاطر کتاب پرواز من بر فراز اقیانوس از چارلز لیدنبرگ تشکر می‌کنیم. این کتاب بغنای مجموعه ما بسیار خواهد افزود. امیدواریم که در آینده باز هم لطف خود را از ما دریغ ندارید. با تقدیم احترام، فرانشتک اشتورم از آزمایشگاه میکروبیوتیک فرانشتک اشتورم. زیر نامه در گوشه راست جای مهر گردی بود که بر آن نوشته بود: آزمایشگاه میکروبیوتیک فرانشتک اشتورم. غرق در فکر راهی میدان کار شدم. در میدان یادداشت تشکر را پاره کردم، چون که میدانستم آخرین یادداشت است. میدانستم که ایام خوشی‌های کوچک به سر رسیده. دستگاه پرس من ناقوس مرگ روزهای خوش مرا به صدا درآورده بود. درمانده در حاشیه میدان ایستادم و به مجسمه ایگناسیوس از لوویلا چشم دوختم که بر پیشانی کسایی که نام او را داشت نصب شده بود. تمامی پیکرش طلای بانگ افتخار به افلاک برداشته پوشیده بود. ولی من به جای حاله تقدس یک ظرف مطلا شبیه به وان حمام دیدم، عمودی نصب شده که در آن سنکا بعد از گشودن رگ دستهایش لمیده. به این شیوه به خودش ثابت کرده بود که در نوشتن آن کتاب کوچکی که من بسیار دوست داشتم، کتاب درباره آرامش ذهن، تا چه اندازه حق داشته است. پاورقی لوسیوس آناوس سنکا، سیاستمدار، فیلسوف و درامنویس رومی، معاصر نرون که مغلوب امپراتور واقع شد و به فرمان او خودکشی کرد. 8 تکه بر آرنج، بر پیشخوان کنار پنجره باز، در آبجوخانه سیاه، آبجوی محلی در برابرم، به خودم گفتم، رفیق، از اینجا به بعد دیگر به امید حق رها شده ای. دیگر خودت هستی و خودت. باید به زور هم که شده خودت را مجبور کنی که به میان مردم بروی. سر خودت را گرم کنی و برای خودت تئاتر در بیاوری. آنقدر که از دست خودت به تنگ بیایی. چون که از اینجا به بعد دیگر یک مدار پیوسته اندوه است. اندوهی پس از اندوه دیگر. از اینجا به بعد معنی پیشرفت پس رفت است. درست است پیشرفت مبدع یعنی پس رفت به سوی آینده. کله تو چیزی جز تبلهی پر از افکار برهم فشرده نیست. پس نشسته در آفتاب جرعه جرعه آب جو بر لب به گذر آدم ها در میدان کارل چشم دوختم. آدم هایی همه جوان، همه محصل و هر یک ستارهی بر پیشانی که نشانه وجود نطفه نبوغ در آنها بود. و چشمانشان با نیروی هستی برق می زد. همان نیروی هستی که در من بود قبل از آنکه رئیسم مرا ابله بیقابلیت خطاب کند. تکه بر نرده عبور چپ و راست تانواها را تماشا می کردم و نوار سرخ بدنهشان حال خوبی در من ایجاد می کرد. حالا دیگر فرصتی بی نهایت در اختیار داشتم. می توانستم به بیمارستان فرقه فرانسیسکان ها بروم و پله های چوبی منتهی به طبقه اول این ساختمان را تماشا کنم. که می گفتند از الوار جایگاه اعدامی ساخته شده که کل نجیبزاده های چک را بر آن در میدان شهر کهنه پراگ به دار آویختند که بعد کشیش های فرقه فرانسیسکان این تیر و تخته را به سال 1621 خریدند. می توانستم در ناحیه اسمیخوف به پارک کینسکی بروم و به آن پاویون مشهوری که وقتی آدم در کف تالارش بر دکمه ای پا می گذارد دیوار پس می رفت و یک مجسمه مومی نظیر مجسمه های موزه وحشت پترزبورگ بیرون می آمد. جایی که شبی مهتابی یک موجود ناقص الخلقه شش انگشتی به اشتباه بر این دکمه پا گذاشته بود و یک تزار مومی بیرون آمده و انگشت تهدید به روی او تکان داده بود. طوری که یوری تیانوف در کتاب مجسمه مومیش آنقدر خوب وصف کرده بود. شاید هم اصلا نیازی نداشته باشم که به جایی بروم. چون کافی است چشمهایم را ببندم تا همه چیز را روشن‌تر از واقعیت ببینم. در حال حاضر ترجیح می دادم که فقط به آبران و چهره های گلگونشان نگاه کنم. جوان که بودم راجع به خودم همین فکرهای عالی را در سر داشتم. فکر می کردم برای جذاب بودن کافیست یک جفت صندل بپا کنم. از آن نوعی که فقط کف دارد و یک نوار روی پا که آن موقع ها مد بود و زیرش یک جفت جوراب بنفش. صندل را خریدم و مادرم جوراب های بنفش را برایم بافت و پایم کردم. روز سه‌شنبه‌ای بود که رفتم به طرف میخانه ده پایین که در آن با دختری قرار داشتم. هر چند سه‌شنبه بود گفتم شاید اسامی بازیکنان فوتبال را امروز زودتر اعلام کرده باشند. جلوی جعبه اعلان‌ها ایستادم و اول قاب فلزی دور سوراخ قفل را خوب وارسی کردم تا بعد حس کردم که برای نگاه به صورت اسامی آمادم. برچند این صورت اسامی بازیکنان هفته قبل بود، باز با دقت آن را خواندم. چون که حس کردم در همان حال پای راستم با صندل و جوراب بنفش در چیز نرم و مرطوبی فرو رفته است. چیزی که جرأت نداشتم نگاهش کنم. باری صورت اسامی را باز به دقت خواندم تا به اسم خودم رسیدم. و وقتی که نگاهم را عاقبت به سوی پایم به زیر متوجه کردم، دیدم که صندلم در مدفوع سگ فرو رفته. مدفوع مفصلی. پس صورت اسامی را باز آهسته و به دقت خواندم. تک تک اسامی را. اسامی همه 11 نفر را تا به اسم خودم جز ذخیره ها رسیدم. بعد باز به زیر پا نگاه کردم و پایم هنوز همچنان در آن مطبوع وحشتناک بود. بعد سر برداشتم و دختری را که با او قرار داشتم دیدم که از مدخل نرده دور محوطه میخانه داشت به درون می آمد. پس خم شدم و سگک صندل را باز کردم و جورابم را درآوردم. با یک لنگ صندل به پای چپ و دست گلی در دست به سوی مزرعه های دور دویدم. در حاشیه مزرعه نشستم به فکر راجع به این نشانه شوم. به اینکه نکند سرنوشت دارد به من اخطار می دهد. چون که از همان موقع با خودم عهد کرده بودم که زندگیم را وقف بسته‌بندی کاغذ باطله بکنم. کاری که کتاب‌های خوب را در دسترسم می‌گذاشت. در این فاصله همچنان به نوشیدن آبجو ادامه دادم. چند گیلاسی آبجو خوردم و گیلاس دیگری با خودم به کنار پنجره گشوده آبجوخانه آوردم و باز تکیه زده به لبه پیشخوان به آفتاب بیرون چشم دوختم. فکر می‌کردم که چطور است که بروم به کلیسای ناحیه کلاروف و باز نگاهی بیاندازم به مجسمه مرمری جبرئیل مقرب و آن اتاقه که بسیار زیبای اعتراف گیرخانه کشیش که از تخته‌هایی ساخته شده که درش پیکره جبرئیل مقرب را از ایتالیا آورده بودند. ولی به جای انجام این کار چشم‌ها را با لذت بستم. و هیچ کجا نرفتم، چون در همان حالی که داشتم جرعه جرعه آبجو می‌خوردم خودم را دیدم که 20 سال است بعد از ماجرای مصیبت بار جوراب بنفش دارم در حومه اشتین می‌روم و در راه ناگهان سر از بازار محلی یک جور بازار فکستانی خرس و پرس فروشی درآوردم. در پایان ردیف بساط دست فروشی های مفلوک به مردی رسیدم که تنها چیزی را که برای فروش عرضه می کرد یک لنگ صندل و یک لنگ جوراب بنفش پای راست بود. می توانستم قسم بخورم که این همان صندل و جوراب خودم است. حتی اندازه‌اش هم. نمره 41 اندازه پای خودم بود. مات و مبهوت ماندم. مبهوت امید این دست فروش. ایمان او به اینکه در این دنیا موجود یک پایی هست صاحب پای چپ که در جستجوی صندل و جوراب بنفشی که از او آدم جذابی بسازد راهی اشتتین خواهد شد. در کنار بساط این پیرمرد با ایمان پیرزنی ایستاده بود که دوتا برگ بو تنها کالایش بود. دوتا برگ که بین دو انگشتش گرفته بود. غرق در اعجاب راهی شدم. صندل و جوراب من چه مدار دور و درازی را طی کرده. این صندل و جوراب بنفش دور دنیا را چرخیده و برگشته بود تا باز سر راهم ظاهر شود و باز خاطره نکبتم را به رخم بکشد. گیلاس خالیم را به میخانه چی برگرداندم. از روی خط ترامواها گذشتم و رفتم و رفتم. شنهای پارک زیر پایم مثل برف یخ زده قرچ قرچ می کرد. گنجشک‌ها و سهره‌ها بر شاخه‌ها می خواندند. به بچه‌های توی کالاسکه نگاه کردم. به مادرهایشان که در آفتاب بر نیمکت‌ها نشسته و صورتشان را به طرف خورشید درمانگر برگردانده بودند. کنار حوضچه بیزی شکل وسط میدان ایستادم که درش بچه‌های برهنه بازی می کردند. و جای کش زیر شلواری و شکمشان پیدا بود. یهودی‌های حاسیدی در جلیله رسم داشتند که کمربندی راه راه به کمر ببندند که بدنشان را به دو بخش تقسیم کند. و قسمت زیباتر و قابل قبول یعنی قلب و ریه و کبد را از قسمت دیگر بدن یعنی احشا و عضو جنسی که بی اهمیت و صرفاً تحمل پذیر بود تفکیک سازد. کشیش‌های کاتولیک خط تفکیک را بالاتر بردند و یقه جامعه روحانیت را نشانه بارز تفوق سر قرار دادند. ظرفی مقدس که خداوند در آن انگشتان خود را فرو می برد. در حالی که به بچه‌های برهنه که جای کش شلوار بر کمرشان افتاده بود نگاه می کردم، به یاد راهبه‌هایی افتادم که با یک نوار زمخت سر راه چهره جدا می کردند و آن را در یک جور شب کلاه وازده آهاری شبیه به کلاهخود راننده های مسابقات اتومبیل رانی فرو می بردند. این بچه های برهنه آب بازی می کردند و چیزی از مسائل جنسی نمی دانستند. با وجود این عضو جنسیشان به قول لاوتسه به راحتی کامل بود. وقتی که نوارهای تفکیک کشیش ها و راهبه ها و یهودیان حاسیدی را در نظر آوردم، به فکرم رسید که بدن انسان چه شباهتی به ساعت شنی دارد. آنچه بالاست در زیر است و آنچه در زیر بالاست. یک جفت مثلث نک به نک متصل، مهر سلیمان، نسبت به کتاب جوانی های سلیمان، غزل غزال ها و باطل اباطیل، دفتر دوران پختگی او در کتاب رسولان. ناگهان چشمانم به سوی مجسمه ایگناسیوس، مجسمه های شخصیت های بزرگ ادبی ما مثل یونگمان، شافارژیک، پلاستکی، مثل افریج ها بر صندلی نشستند و حتی ماخای رومانتیک به ستونی تکیه زده، در حالی که مجسمه های روحانیون سراپا در حرکتند، مثل والی والیستی که هم از سایه از روی تور آبشار کوبیده، یا دونده‌ای که 200 متر را به پایان رسانده، یا قهرمان پرتاب دیسک در حرکتی چرخان، بازوها و چشمهای سنگیشان به سوی بالا برگشته، انگار که در لحظه رد کردن ضربه توپ تنیس خداوند یا در کار شادی از گل پیروزی او هستند. عرض خیابان را طی کردم و از فضای آفتابی به داخل میخانه چیجک رفتم که چنان تاریک بود که صورت‌های مشتری‌ها مثل ماسک می‌درخشید، در حالی که تاریکی پیکرشان را بلعیده بود. از چند تا پله خودم را به داخل محوطه رستوران رساندم و از بالای شانه کسی این نوشته را بر دیوار خواندم: در این مکان خانه‌ای قرار داشت که در آن کارل هنیک ماخا شعر ماه مهر نوشته. بر صندلی نشستم و لحظه بعد چشمم به سقف افتاد و وحشت کردم. لامپ وسط سقف درست مثل لامپ زیرزمین من بود. بلند شدم و به طرف در خروجی رفتم. ولی درست جلوی در به دوستی برخوردم. سیاه مست که به دیدن من آنن کیف بغلیش را بیرون کشید و بعد از مدتی طولانی زیر رو کردن مقداری کاغذ از آن سندی از یک مرکز درمان الکلی‌ها بیرون کشیده بود که نوشته بود به این وسیله اظهار می‌دارد که حامل ورقه امروز صبح مطلقاً اثری از الکل در خونش وجود ندارد. ورقه را تا کردم و به او پس دادم. رفیقم گفت که تصمیم گرفته بود زندگی جدیدی را شروع کند و این 2 روز گذشته هیچ نوشیدنی به جز شیر نخورده. ولی از خوردن شیر در این مدت چنان گیج و منگ شده بود و تلو تلو می‌خورده که رئیسش آن روز صبح او را به اتهام مشروب خاری از کار اخراج و 2 روز از حق مرخصیش کم کرده بود. رفیقم به دنبال این قضیه به کلینیک ترک مشروب رفته و آنها بعد از آزمایش دیده بودند که در خون او اثری از الکل نیست. به رئیس او تلفن و به خاطر آزردن روحی یک کارگر شریف شدیداً توبیخش کرده بودند. و این رفیق تصمیم گرفته بود که شادی توبیخ رئیس و اعلام رسمی پاک بودن خون خودش را با مشروب جشن بگیرد. از من هم دعوت کرد که در یک مشروب خاری به قول خودمان ماراتون این جشن را برگزار کنیم. ما در انجام این ماراتون بعد از چندین نوبت امتحان فقط یک بار موفق شدیم. و الان آنقدر از آن زمان گذشته که من بیشتر مسیر را از یاد برده بودم. رفیقم که اسم او را هم فراموش کرده بودم با شور و حرارت شروع کرد به وصف مسیر ماراتون که موافقت مرا جلب کند. اول از میخانه والا خوفکا شروع می کنیم. بعد می رویم به سراغ شاخ کوچک. بعد برو تا قرارگاه دوردست. بعد به میخانه میلر و نشان خانوادگی. و در هر میخانه فقط یک آبجوی بزرگ سفارش می دهیم. چون باید جوری میزان کنیم که خودمان را به میخانه یاروسلاو لیمیک، بعد به میخانه لادا، بعدش سر پیش به میخانه کارل چهارم، بعد آنجا سریع به کافتریای جهان برسانیم.
بعد از آنجا راهی میخانه هفتمان و میخانه آبجوسازی می‌شویم و روبرویش آمر خیابان برویم به میخانه سلطان واسلاف، بعد میخانه پودیل یا کروفتا و عاقبت به دودا یا مرکوری، تا اینکه برسیم به تکه آخر مسیر ماراتون که میخانه پالموفکا یا کافتریای شولر باشد. اگر هنوز خیلی دیر وقت نبود، در میخانه هورکی یا روکیستانی از آخر خط مسابقه خواهیم گذشت. در تمام جریان وصف مسیر مسابقه، این آدم مستانه به من آویخته بود. ولی عاقبت در همان میخانه چیرک از شرش خلاص شدم و باز به میدان کار برگشتم. و از کنار باغچه های پر از گل بنفشه با چهره انسانیشان گذشتم. آفتاب‌پرست‌ها حالا از نیمکت‌های قبلی که در سایه بود به نیمکت‌های غروب تغییر مکان داد. بعد باز در آبجوخانه سیاه یک گیلاس روم خوردم و بعد یک روم دیگر. تا کاملاً از پادر نیامده این جوهر واقعی خود را بروز نمی‌دهیم. از میان شاخ و برگ درخت‌ها ساعت بزرگ ساختمان شهرداری را دیدم که بر زمینه آسمان تاریک با نور نئون می درخشید. بچگی‌ها آرزو داشتم میلیونری بشوم که بتوانم برای تمام ساعت‌های شهر عقربه شبنما بخرم. کتاب‌های جروواجر شده آخرین تلاششان را به خرج می دادند که از قید بسته‌بندی بگریزند. تصویر چهره هنرمند همچون قارچ پیر. نسیمی از جانب رودخانه از میدان می گذرد. این نسیم را دوست دارم. دوست داشتم که غروب‌ها در پارک لتنا راه بروم که عطر پارک با عطر رودخانه دهن می آمیخت. ولی حالا عطر رودخانه در خیابان‌ها جاری است و من راهی میخانه بوبینچک می شدم. می نشینم و بی حواس دستور آب رو می دهم. دو تن کتاب بر فراز و سرم آویخته است. شمشیر داموکلسی روزمره خودم بالای سرم آویزان است. بچه مدرسه‌ای هستم که کارنامه‌ای با نمره‌های بد به خانه می‌آورد. حباب‌ها همچون آتش مرداب بالا می‌آیند. سه جوان در گوشه گیتار می‌زنند و آرام ترانه ای را می‌خوانند. هر موجود زنده‌ای باید خصمی داشته باشد، اندوه عمیق جهانی که مدام از نو جوان می شود. آن مدل هلنی زیبا، همچون نمونه و هدف. دبیرستان کلاسیک و دانشگاه علوم انسانی. اما در فاضلاب‌های پراگ دو سپاه موش در نبرد مرگ و زندگی به شدت درگیرند. پای راست شلوار در ناحیه زانو قجری ساییده شده. دامن فیروزه‌ای و دامن سرخابی. دست‌های عاجز چون دوبال قطع شده. شق گوشتی عظیم آویخته از قناره در دکان قصاب روستا. صدای فشفش سیفون توالت را می شنوم. ناگهان در باز می شود و قولی پاکوبان به درون می آید که بوی رودخانه را می دهد. تا چشم برهم بزنیم، این موجود صندلی را بر می دارد، می زند نصف می کند و سر به دنبال مشتریان وحشت زده می گذارد. سه جوان گیتار نواز مثل بنفشه در باران در خود جمع شدند. اما در آخرین لحظه که این آدم دو نصفه صندلی را که هر کدام در یک دست گرفته و انگار آماده قتال است، ناگهان می زند زیر آواز و ترانه کبوتر خاکستری کجا بودی را می خواند. بعد دو تکه صندلی شکسته را به کناری می اندازد. پول خسارت صندلی را به پیش خدمت می دهد و رو به مشتری های هنوز ترسان و لرزان می گوید: آقایان، من دستیار جلادم. این را می گوید و متفکر و مفلوک از در خارج می شود. شاید این همون آدمی بود که پارسال در محله قصاب خانه هولیشویتسه کاردی بیخ گلوی من گذاشت. مرا به گوشه‌ای هل داد و یک تکه کاغذ درآورد و برایم شعری در مدح زیبایی مناظر طبیعی ناحیه ریچانچی خواند. بعد معذرت خواست و گفت راه دیگری به نظرش نرسیده که افراد را وادار به شنیدن شعرش کند. پول آبجو و سه گیلاس روم را دادم و رفتم بیرون که نسیم می آمد. و خودم را باز به میدان کارل رساندم که ساعت روشنش زمان بیهوده‌ای را اعلام می کرد. جایی را نداشتم که بروم. در فضا آویزان بودم. بعد دیدم که دارم در خیابان لازارسکا می روم. در تاریکی در پشتی کارگاهمان را باز می کنم. به جستجوی کلید برق دست به دیوار می کشم. و چراغ که روشن شد می بینم که در زیر زمین خودم هستم. که درش 35 سال کاغذ باطله روی هم کوبیده بودم. چرا لاوتسه می گوید به دنیا آمدن یعنی به در رفتن و مردن یعنی به درون آمدن؟ دو چیز ذهن مرا با اعجابی فزاینده دائم انباشته. آسمان پرستاره بالای سرم و کاری که خودم انجام می دهم. که چنان هولناک است که انجامش به مزرک الهیات نیاز دارد. دکمه سبز را می زنم. بعد دست نگه می دارم. یک بعد بغل کاغذ باطله بر می دارم و در تبله می چینم. در ته چشم موش ها چیزی می بینم که بیش از کهکشان ها با من سخن می گوید. دختر کلی نازک اندامم را در این حالت که نیمه خواب به سراغ من می آید. در حالی که پرس همچون دم ساز در دست نوازنده هارمونیکا بالا و پایین می رود، دست می کنم و تصویری از هیرین موسپوش را از جعبه کتاب هایم که با تصویرهای مقدس دور تا دور پوشانده شده بر می دارم. کتابی را پیدا می کنم که در آن سوسی شارلوت ملکه پروس به نظیمش می گوید گریه نکن. برای ارضای کنجکاوی تو می روم ببینم آن چه بود. که خود لابینت بیت هم نتوانست به من بیاموزد. از مرز بین بودن و هیچ بودن گذر خواهم کرد. پس زنگ می زند. و چراغ قرمز روشن می شود و دیوارها پس می کشند. کتاب را کنار می گذارم و تبله را پر می کنم. پیکرش از روغن پوشیده شده. و مثل یخ در دم ذوب شدن نرم و روان است. پرست عظیم بوبنی کار 10 تا پرست مال مرا انجام می دهد. آقایان سارسر و کامو چه خوب گفتند، به خصوص این دومی. جلدهای براق کتابها با غمزه به من چشمک می زند. پیرمردی است که با لباس کار آبی و کفش‌های سفید بر نردبانی ایستاده. با به هم کوفتن بالها غبار به هوا می رود. لیتنبرگ از روی اقیانوس پرواز کرد. در میان کاغذ باطله ها در تبله پرس برای خودم بستر جمع و جوری ترتیب می دهم. هنوز تهمانده غروری برایم باقی مانده. چیزی ندارم که ازش شرم داشته باشم. مثل سنکا که قدم به داخل وان حمام گذاشت. اول یک پا و بعد پای دیگر را بر می دارم و در کف تبله می گذارم. بعد توی خودم جمع می شدم. برای آن که ببینم چه حالی دارم. بعد روی دو زانو بلند می شدم و دکمه سبز را می زنم و می غلطم بر کاغذ باطله ها و کتاب ها. کتاب نوالیس را صفت در دست می گیرم. انگشتم بر جمله‌ای که همیشه مرا غرق خلسه کرده است. لبخندی از شوق بر لب می آورم. چون که بیش از پیش به مانچا و فرشته شبیه شدم. دارم پا به درون دنیایی می گذارم که قبلا هرگز ندیده بودم. و کتابی را در دست گرفتم. با دو صفحه گشوده در آن که می گوید هر جسم عزیزی مرکز باغ بهشت است. به جای بسته‌بندی کاغذهای سفید در چاپخانه ملانتریخ دنبال راه سقراط و سنکا خواهم رفت. و اینجا در این سردابه و در این پرس خود سقوط خیش را بخواهم گزید. سقوطی که عروج است. و در آن حال که دیوارهای تبله پاهایم را به هم می فشرند و زانویم را تا زیر چانم و بعد بالاتر می آورند، در زیر زمین خودم هستم و هیچ کس نمی تواند بیرونم کند. گوشه ای از یک کتاب به دندم فشار می آورد. ناله سر می دهم. مقدرم این بود که با حقیقت نهایی بر بستر شکنجهی ساخته دست خودم روبرو شوم. جمع شده توی خودم مثل قلم تراش کودکی و در لحظه حقیقت دختر نازک اندام کلیم را می‌بینم که اسمش را هرگز ندانستم. داریم در آسمان پاییزی بادبادک هوا می‌کنیم. او سر نخ را در دست دارد و بادبادک چهره مرا به خودش گرفته است. دختر کلی از زمین قاصدکی برایم می‌فرستد و من نگاه می‌کنم که قاصدک در طول نخ بالا و بالاتر می‌رود و حالا دیگر تقریبا دستم بهش میرسد. دست دراز میکنم و قاصدک را میگیرم و میبینم با خط بچگانه اسمش را بر آن نوشته. ایلونکا. اسمش ایلونکا بود. پایان.